التنبيه السادس، استصحاب أحكام الشريعة السابقة. تنبیهاتی در پایان استصحاب بیان شده است. تنبیه ششم اینی که آیا احکامی که در شریعت قبل از اسلام رائج بود بین مردم متدین اون زمان، آیا بعد از آمدن اسلام اگر شک کردیم در ثبوت یکی از اونها در اسلام، می شود استصحاب کرد اون حکم را یا نه؟ نوعا آقایون میگن استصحاب جایزه، بعض البته تفسیر قائلن با اشکالاتی که هست. عنوان شاهد کفایت جلد دوم صفحه 323 عبارت اینه که لا فرق، لا فرق ایزن بین ان یکون المتیقن من احکام هاز شریعه او شریعت سابقه ازا شک فی بقائه و ارتفاعه به نسخه فی هاز شریعه. پنجا مرحوم آخون می فرماین که در وقت اجرای استصحاب فرقی نمی کند که حکم قبلی که ما یقین داشتیم از احکام اسلام باشد و بعد شک بکنیم یا از شرایع قبله، در هر دو صورت استصحاب جاری خواهد شد. دلیلی که بیان میکنن میفرماین لعموم ادلت الاستصحاب و فساد توهم اختلال ارکانه فی ما کان المتیقن من احکام شریعت سابقه لا محاله. دلیل اینه که به اصطلاح مقتضی موجود و مانع مفقود. مقتضی ادله استصحاب لا تنقض الیقین بالشک مقید نشده به یقین و شک احکام اسلام، اطلاق داره احکام شرایع قبلی را هم شامل میشه و مانع هم اشکالاتی که بعضی کردن و اون اشکالات هم وارد نیست، پس لا محاله استصحاب جاری خواهد شد. رسائل صفحه 381 در همین زمینه عبارتشون اینه که الامر الخامس انه لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هاز الشریعه ام حکما من احکام شریعت سابقه. در این عبارتشون هم می فرماین که در اجرای استصحاب فرقی نمی کند که اون چه قبلا یقین داشتیم و فعلا شک داریم از احکام اسلام باشد یا از احکام شرایع قبلی. دلیلی که بیان می کنن همون دلیل مرحوم آخون، از المختزی موجودان و هوا جریان و دلیل استصحاب. مختزی که دلیل استصحاب هست مثلا تنقضی یقین به شک، احکامش رای قادر هم شامل میشه و عدم ما یصلح و مانعا ادا امور، و مانی هم در کار نیست جز چند تا اشکالی که شده که از اونا هم بدراب داده خواهد شد. اون وقت مرحوم آخون طبعا به شیخ انصاری از این عبارتشون معلوم شد که استصحاب در شرایع قبلی رو قبول دارن و دلیلشون هم اینه که مختزی موجوده و مانع هم مفقود. مصباح جلد سوم صفحه 146 در همین رابطه عبارت اینه که التنبیه السابع فی استصحاب عدم النسخ و المعروف صحت و جریان الاستصحاب عند الشك فیه بل عده محدث الاستراباتی من الضروریات لکنه قد استشکل فیه یا قد استشکل فیه بشکاله قد استشکل فیه بشکاله. ایشون هم می فرمایند که بلا اشکال استصحاب شرایع قبلی جاری هست و بلکه محدث استراباتی صحت جریان در احکام شرایع قبلی را از ضروریات می داند. نهایت دو تا اشکال هم اینجا هست که بعد از اشکال جواب داد. منتقا هم جلد 6 صفحه 211 چیزی در منتقا نقل نمیشه. مقرر که مرحوم شهید حکیم هست عبارتشون اینه، پاورقی نمیشن. و بما ان السید الاستاد دام از الله لم یزد علی ما جاء فی الکفایه، بعد اینجا میرسد احملنا کتابت ما افاده اتکالا علی الکفایه. ایشون میفرمایند که صاحب منطقه که مرحوم استاد محمد روحانی بوده میفرمایند این سید استاد ما در این بحث نسخ در استصحاب در احکام سابقه چیزی غیر از اصل حرف کفایه بیان نکردن، همون مطالب کفارشون بیان کردن، لذا ما اون مطالب دیگر نقل نمی کنیم، مطالب سایر را نقل نمی کنیم، اکتفا می کنیم به همون چه کفایه بیان کرده. پس معلوم شد که منتقا هم به اصطلاح موافق با عین متن کفایه. تا اینجا این 3-4 نفر از آقایون معلوم شد که فتواشون اینه که در شرایع سابق هم استصحاب جاریه و اشکالی هم که شده از جواب داده میشه. نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 204 ایشون یه تفسیر قائلن، عبارت اینه که والحق ان جریان الاستصحاب فی هذه المسأله و فی الامور تدریجیه مبنی علی جریانه فی القسم الثالث من اقسام الکلی فانه منه و قد عرفت ان المختار جریانه و علیه فلا اشکال فی المسألتین. تا اینجا ایشون میفرمایند که اشکالی در مسئله استصحاب شرایع سابقه نیست، چون این مسئله استصحاب شریعت سابقه با استصحاب در امور تدریجیه اینا مصداق استصحاب کلی قسم سوم هستند که در استصحاب کلی 3-4 قسم بود که شک در کلی یا گفتیم منشأش اینه که اون فرد کلی در ضمن اون بوده باقی هست یا باقی نیست، این قسم اول بود. یا فردی که در قسم او بوده طویل العمر یا قصیر العمر قسم دوم بود. سوم این بود که کلی در ضمن یک فرد بوده ولی من حالا احتمال میدم اون فرد از بین رفته، یه فرد آخری جای او قرار گرفته که کلی در ضمن او باشه. وقت ایشون میفهمن این استصحاب احکام شرای سابقه از همون قسم سوم کلی هستن، به علت اینی که ما یقین داریم این احکام به طور کلی جعل شده و قبل از اسلام در ضمن مثلا شریعت حضرت عیسی بوده، الان اگر باشد در ضمن شریعت پیغمبره نمیدونیم این هست یا نیست، پس داخل در همون استصحاب کلی قسم سومه و چون او رو جاری میدانیم پس قرن اینجا هم جاری خواهد بود. بعد ایشون یه تفصیل قائلن نهایه میفهمن هازا لولم یکون اطلاق لفظی و الا لم یکون مجالون لأصالت عدم النص به معنی الاستصحاب و کان اصالت و عدم النص به معنی التمسک بالاطلاق و هو المحکم. میفرمین که این که ما استصحاب عدم النص میکنیم این در جایی است که ما در شریعت اسلام دلیلی که مطلق باشد و شامل بشه احکام قبل از اسلام را نداشته باشیم، و اگر در اسلام ما دلیل داریم که اطلاق داره هم شامل بشه حکمی که در اسلام هست هم حکمی که قبل از اسلام هست، اینجا دیگه اصلا جای استصحاب نیست. ما به حکم این اطلاق لفظی به اصطلاح اخذم میکنیم به همون حکمی که قبل از اسلام بوده. پس ایشون این تفسیر قائلن که استصحاب نسخی از عدم نسخی که آقایون میگن این در وقتی است که ما دلیل لفظی نداشته باشیم، ولی اگر دلیل لفظی داشته باشیم باید تمسک کنیم به اطلاق لفظی نه به استصحاب.
معلومه که دلیل لفظی باشه قطعا دیگه استصحاب جوری نیست.
بله
این معلومه که اگر دلیل لفظی باشه دیگه جای اصول عملیه نیست.
خب الان یاری شونید
ولی یک نکته هست، سوال این نیست، سوال اینه که باید ببینیم آیا اصلا استصحاب احکام سابقه اصلش ممکن است یا نه، اصلا نظر
خود کلام اینه که بالاخره به صدا اشکال میکنن، از اشکال باید جواب بدن. مگر میفرمین که اصل موضوع در وقتی است که اطلاق لفظی نباشه، ولی اگر اطلاق لفظی باشه
به نظر ما این میرسه که اشکال این حرف درستیه سر جا خوده، این لازم بیان
نداره، یعنی لزوم بیان مطلب نداره. دیگه علاوه حالشون توضیح دادن که اگر چنانچه اطلاقی باشه اصلا اون اشکالی که شاید وارد نیست، اون اشکالی که بر استصحاب کردن آقایون اگر اطلاق لفظی باشه ولی اطلاق دیگه وارد نیست اصلا، پس بنابراین اون استصحاب که گفتن و اشکالی که بر استصحاب هست در وقتی است که ما اطلاق لفظی نداشته باشیم، ولی اگر اطلاق لفظی بود جای استصحاب نیست و قرآن جای اون اشکال هم نیست که بعدش فرامش. مرحوم آقای میلانی هم تقریبا تفسیر قائلن، ایشون میفرمایند که ول مراد، یعنی استصحاب توضیح میدن که یعنی چه، ول مراد من استصحاب، ول مراد من استصحاب عدم النسخ هو استصحاب نفس الحکم لعدم اثر لعدم النسخ. این که ما استصحاب کنیم عدم النسخ که موضوع بحثم همینه که آیا استصحاب عدم النسخ حکم شریعت قبلی جاری هست و جاری نیست، این باید گفت که استصحاب خود اون حکم نه عدم نسل، به علت این که عدم اثر نداره اصلا. پس اینی که آقایون میگن استصحاب میکنیم عدم نسخ این حکم را از شریعت قبل از اسلام بعد از اسلام، نه، بهترین اینه که بگیم استصحاب میکنیم خود همون حکمی که قبل از اسلام بوده، بگیم الانم در اسلام هست. پس مراد به استصحاب عدم نسخی که موضوع بحث است استصحاب خود همون حکمی است که قبل از اسلام بوده، استصحاب میگیم که حالا هست. چرا میگیم مراد استصحاب خود حکمه؟ لعدم اثر لعدم نسخ، چون اثر برای عدم نیست، اثری که برای استصحاب بار میشه مال خود اون حکمه نه مال عدم نسخ، کما این که اثر برای استصحاب وضوست نه برای عدم حدث. در وقتی که ما شک داریم که آیا وضوع باقی از یا باطل شد، استصحاب میکنیم ما بقای وضوع را، نه این که استصحاب کنیم عدم حدث را، چون عدم امر عدمی است و امر عدم اصلا اثر نداره. کمانی که در استصحاب وضوع ما استصحاب میکنیم، شک داریم که حدثی از ما صادر شد و صادر نشد. خب ممکنه بگیم اصل عدم حدثه، بگیم اصل عدم حدث استصحاب خود وضوع را، نه این که استصحاب کنیم عدم حدث را. کما این که در اینجا استصحاب میکنیم خود وضوع را، نه استصحاب کنیم عدم حدث را، در اینجا باید استصحاب کنیم خود اون حکم را، نه این که استصحاب کنیم عدم نص را، چون عدم اثر ندارد.
فرمود شما فرمودید باز ما استصحاب عدم نباید داشته باشیم. بله. ولی ما تو بحث فقهی استصحاب عدم داریم. ولی اینکه میلانی میگن که استصحاب عدم نص، خب منظور ایشون این آقایون اینه که عدم نص که نیست، که عدمی که حد از وجود داره قطعا اونجوریه. عدم نص که نه، من میگم بعد مخصوص نه، معلومه که دیگه منظور همون
خب خب انا یه حال
در از عدم نمیدونم خیلی اسای عدمی که در توی فقه مجاری میکنه، پس اینه بخواه نظر آقای میلانی من درست نباشه جنید.
به طور کلی میگن عدم اثر نداره. هر جا عدم هست باید توضیح کنیم که مراد عدم نیست همون نیست که میخواییم بگیم نیست. مثلا اگر گفتیم مثلا حدث نیست، بگیم وضوع سامی کنیم وضوع را. اگر گفتیم فرض کنیم که قهقه نیست، اون وقت بگیم استصحاب کنیم همون توانی نره. مثلا اگر گفتیم افطار نیست، افطار کنیم خود وضوع را اصلا. برای شما خود
اصلا من شک دارم که وضوع دارم یا ندارم. مثلا
چرا شک دارین؟
از عدم وضو گرفتن
نشو ببین شما شک دارین. چرا شک دارین؟ چون یک چرت زنیم نخوابید نه نخوابیدین. به جای اینکه استصحاب کنیم عدم نورا، استصحاب می کنیم خود وضو را.
در وقت خواب من نمیدونم خوابم یا بیدار.
خب اینجا
میگم از عدم خوابیدن منه.
خب این همین دیگه، هم ممکنه که اصلا هم ممکنه استصحاب کنیم خود وضو را. میگیم ما استصحاب کنیم خود وضو را، اصلا من قبلا وجود داشتم.
خب سابقه من عدمیه، بجای وجودی رو ما استصحاب کنیم.
آخر قبلا هم که وجود داشتم. ببینین هم قبلا من وضوع داشتم، هم قبلا حدث نداشتم.
خب
الان شک میکنم که حدث صادر شد و حدث صادر نشد. دو جور رو میکنه استصحاب کنیم، یک استصحاب عدم حدث، یک استصحاب خود وضوع. ایشون میفرمونن چون عدم اثر نداره استصحاب خود وضوع، چون اثر مال خود وضوع است نه مال عدم حدث. خود وضوع اثر داره.
درسته. بالاخره ما الان بین عدم حدث و استصحاب وضوع دوم، یعنی فهمیدید که یک عدم حدث داریم، یک استصحاب وضو داریم.
بله.
عدم حدث هم وجود داره که شما میگید عدم
نشو. یعنی میخوام بگم که در از نظر یقین سابق هم قبلا حدثی نداشتم، عدم حدث یقین دارم، هم وضوع یقین دارم.
پس عدم حدثی وجود داشته که شما میگید.
خب حالا اذن فرمایید، استصحاب بعد خواهد آمد. استصحاب در وقتی است که اثر شرعی داشته باشه. خوب. اثر شرعی مال عدم نیست، مال امر وجودی است که بعد خواهد آمد. استصحاب در وقتی است که اثر شرعی داشته باشه، ولی استصحاب جاری نیست. این یک از ارکان است.
پس این تلفظ هست دیگه.
حالا علی حال ببینین این هست، اما میخوام بگم که اصل مطلب اینه، چون عدم اثر نداره استصحاب در جایی که اثر باشه، عدم که اثر نداره پس ما هم اون امر وجود استصحاب کنیم. بعد آیمین میفرمان که اشکالی که در اینجا هست سه تاست. در این باب استصحاب به تعبیر شون استصحاب خود اون حکم و به تعبیر اون عدم نص.
تعبیر عدم نص چی میکنی؟ شما اسم عنوان بحث چی میذارید؟ طبق نظر مرحوم آقای میلانی.
خب اگر من الان من شک دارم که آیا
عنوان چی میذارید؟ اینا گذاشتن استصحاب عدم نص. شما چی میذارید؟
ببینین حالا بعد خواهد آمد که این استصحاب، و البته شما نگاه کنید آقایون، نگاه من شرح نمیدم. اصلا استصحاب بقای حکم قبلی یا عدم نص چند تا ثمره داره؟ اصلا ثمرهش کجا معلوم میشه؟ مرحوم شیخ در سال چند تا ثمره بیان میکنه. حالا شما اون مطالعه کنید این چند تا ثمره است. مرحوم شیخ برای همین استصحاب عدم نص یا استصحاب قولاون بقای حکم ثمراتی بیان میکنه. و ثمرات بعد نگاه کنید که بعد توضیح میده. در خود رساله صفحه 382 ایشون ثمراتی برای همین بحث نقل میکنن. و وقتی که ثمرات بیان شد، عدم که ثمره نداره پس عدم مال همون ثمره، مال همون امر وجودی است. در هر صورت مرحوم آقای میلانی میفرمان که در اینجا بر این استصحاب به قول آقون عدم یا بر استصحاب حکم قبلی سه تا اشکال شده که دو اشکالش رو مرحوم شیخ در رسائل بیان کرده. از این سه تا اشکال داشت در رساله. و یک اشکال هم مرحوم نائینی بیان کرده. دو تا اشکالی که مرحوم شیخ بیان کردن در همون صفحه 381 یک اشکال اینه که منها ما ذکره بعض المعاصرین من ان الحکم الثابت فی حق جماعتن لا یمکن اثباته فی حق آخرین لتغایر الموضوع. بله؟ منها ما ذکره بعض المعاصرین من ان الحکم الثابت فی حق جماعتن لا یمکن اثباته فی حق آخرین. لا یمکن
استصحاب
ما اثباته. کتاب ما اثباتویش چون نازک رو کتاب ممکنه بس اشتباه کردم ولی ما بعید کشتم. خیلی حالا دو مرتبه نگاه میکنیم ولی عبارت که من نوشتم لا یمکن اثباتویش فی حق آخرین لتغایر الموضوع فإنما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه. این اشکال اوله. بگن این اشکال جاری نیست به خاطر این که اون حکم قبلی مال عده آخری بودن و اونی که الان ما شکلیم مال خود ما هست اصلا، پس ما نمیتونیم حکمی که مال دیگران بوده برای خود ما استصحاب بکنیم. به مرتبه عرض میکنم من ان الحکم الثابت فی حق جماعتین که قبل از اسلام بوده لا یمکن اثباته فی حق آخرین. ما به وسیله استصحاب میخوایم اثبات کنیم برای دیگران و حالی که اون حکم موضوع عوض شده اصلا، حکم مال یک عده بوده از اصحاب حضرت عیسی، چه ربطی به این که بادرین برای فرض کنید سلمان و عوازار و مقدار صاحب موضوع عوض شده اصلا. ما ذکر و اصل ماست من ان الحکم ثابت فی حق جماعتین لا یمکن اثباته فی حق آخرین. چرا لا یمکن؟ لتغایر الموضوع فإنما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه. اون چه در حق مسلمان ها ثابت شده مثل اونیست که در حق امت حضرت عیسی بودن، نه این همون باشه. پس بنابراین جای استصحاب نیست چون موضوع تغییر کرده. ولذا بعد اضافه میکنه مرحوم شیخ ولذا یتمسک فی تسلیت الاحکام للحاضرین اول موجودین الالغائبین اول معدومین بالاجماع والاخبار داله على شرکت لا بل استصحاب. شاهد این که موضوع وقت تغییر کرد جای این استصحاب نیست، اینه که بگن خب در احکام در خود اسلام هست. خب این بیان پیغمبر بر هم موجود زمان خودش بوده، بر هم حاضرین بوده، به چه دلیل ما اونا درباره خودم جاری میدونیم؟ با استصحاب نه، با استصحاب نیست، میگیم با ادله اشتراک ما قول هستیم نه با استصحاب. میگیم چون ادله اشتراک روی ما که مسلمان ها همه در حکم شریک هستن، لذا از دلیل اشتراک ما استفاده میکنیم که همون احکامی که برای سلمان فارسی و برای ابوذر پیغمبر بیان کرد در باره ما هم هست. پس کمون که اینجا استصحاب جاری نمی کنیم، میگیم به همون ادله میگیم مال ما هم هست، در اونجا هم باید همین کیفیت داشته. و حاصل فرمایش مرحوم شیخ اینه که ارکان استصحاب تمام نیست. چرا؟ به خاطر عدم بودن شک در بقا. ما در وقت استصحاب یک شک در بقا باشه، اینجا ما شک در بقا نداریم، چون اونی که ما یقین داشتیم که مال اونا بود یقینا از بین رفت. الان ما شک نیم که برای خودمان هست و نیست، اما به نسبت شک در بقا نیست. اما به نسبت به ملت سابقه شک در واقع نیست، چون یقین نمی کنه دوری حکم بودن. نسبت به اونا شک نیست، چون یقین نمی که این حکم مال اونا بود. و اما به نسبت به خود ما شک نداریم، فلان نشک فی اصل ثبوت. ما شک دیم که آیا همون حکمی که مال اونا بود مال ما هم هست و نیست. شما به استصحاب بخواین اثبات بکنین، نه مثلا شک دیم اصل ثبوتش. استصحاب در وقتی است که یقین سابق و شک لاحق نسبت به امت حضرت عیسی که خب یقین داریم، ما شک در بقا نداریم. نسبت به خود ما هم که شک در بقا، شک در اصل جهنش هست نه شک در بقا. پس ارکان حساب اینجا ناتمام. اون وقت مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب بدن، مرحوم نانیم یک جواب بدن که انشالله فردا.